بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 18-89.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. پس در اصل اولی در تعارض دلیلین، مراد از اصل اولی اصلی هست که از ادله عام حجیت امارات استفاده میشه، منهای اخبار علاجیه. تعبیری تو بعضی از کلمات دیگه در مورد اصل اولی و ثانوی هست. اصل اولی رو اصل با قطع نظر از دلیل بر عدم تساوت گرفتن. اصل ثانوی این هست که اگر فی الجمله ببینیم بدانیم که هر دو دلیل ساقط نمی شوند، حکم بنابراین فرض چیه. والا یه مقدار بحث این لفظه خیلی مهم نیست، تعبیره به کدوم یک از این اصل اولی تعبیر کنیم. علی تقدیر ما بنابر هر دو فرض در نظر میگیریم. ما اگر دلیلی بر این که هیچ دلیلی نداشته باشیم بر عدم تساقط دلیلین و به اخبار علاجی هم کار نداشته باشیم، این میخواییم ببینیم که ما باشیم و ادله عام و حجیت مثل صدق العادل باید چه مش بکنیم. خب اینجا یه بحث هست در مورد اینکه دو تا دلیل نسبت به مدلول مطابقی، مدلول اولیه، حکمشون چیه. یکی نسبت به نفی ثالث. خب بحث نفی ثالث گذشت، بحث مدلول مختص به کل دو دلیل رو می‌خوایم بررسی کنیم. مرحوم شیخ می‌فرمایند در دورر که اصل اولی توقف هست. بعضی ها تعبیر کردن اصل اولی تساقط هست. بعضی وقتا تساقط رو در جایی به کار میبرند که دو دلیل نفی ثالث نکنه، توقف رو در جایی که دو دلیل نفی ثالث بکنه. این تعبیر هست. حالا اینا دیگه ادای لفظی خیلی به این پرداختن و به این نکات مهم نیست. مهم اینه که آیا دو دلیل نسبت به مدلول مختصشون بر حجیت باقی میمانند یا به نحوی از آنها به هیچ نحوی از آنها حجیت ندارن. و عمدهشونی که تو این بحث مطرح هست اینی که احتمال تخییر رو چجوری میشه نفی کرد. بحث عمدهش بلا بقیه احتمالات چندان مورد حرف و حدیث نیست. علی تقدیر مرحوم شیخ میفرمایند که دلیل بر این که در تعارض خبرین باید توقف کرد دو دلیله. یکی این که عقلا که حجیت خبر تابع سیره اونها هست و امثال اینا اینجا توقف میکنند. نکته دوم این که یک دلیلی که ما میگیم حجت هست، اگر این دلیل مطابق واقع باشه اون واقع رو تنجیز میکنه، اگر دلیل مخالف واقع باشه تنجید واقع را از بین میبره. بنابراین ما فرض کنه یه دلیل میگه نماز جمعه واجبه، یه دلیل میگه نماز جمعه واجب نیست. اگر اون دلیلی که میگه نماز جمعه واجبه در واقع بر فرضی که واقعا نماز جمعه واجب باشه میخواد اون وجوب رو منجز کنه، اون دلیلی که میگه نماز جمعه واجب نیست اون میخواد بر فرض وجوب نماز جمعه رو از تنجیز بیاندازه و این دوتا اثر اثرهای متخالف هستن، نمیشه هر دو با هم دیگه جمع بشه و به هر حال از اثر میفتن. خب این تقریب ابتدایی است که ایشون مطرح کردن. البته این دوتا تقریب، تقریب اول و هر دو تقریب یک مشکله مشترکی داره، یعنی سوال مشترکی در موردشون هست. اون اینه که در واقع تقریباتی که برای تخییر این وسط هست به اونها نپرداخته. اینکه شما بگید اغلا اینجا قائل به توقف میشن، خب اون کسایی که قائل به تخییرن اینو قبول ندارن، میگن نه بیانی وجود داره که ازش استفاده میشه که نه اغلا اینجا تخییر باید قائل بشن و امثال اینها. یعنی اینقدر واضح نیست که اغلا توقف میکنن. و بیان دومی هم که ایشون فرمودن تنها برای اثبات اینکه هر دو با هم حجت نیستن مفیده. این بیان اقتضا میکنه هر دو حجت نیستن، اما حالا هر دو حجت نیستن، یکیه معین حجته یکیه مخیر حجته، اونا رو باید ضمیمه کرد. این بیان وافی به مقصود نیست. البته ایشون بعدن در ضمن این قلت و قلت این بیان رو تکمیل میکنن، ولی اصل اون بیانی که وجود داره وافی به مقصودشون نیست، تمام مطلب رو نمیرسونه. علاوه یه تقدیر ایشون در ادامه این مطلب رو متعرض میشن، میگن اینکه اصل توقف هست در جایی هست که ما بگیم دلیلین ناظر به فرض تعارض نیست. خب یه انقلتی مطرح میشه، اگر دلیلین ناظر به فرض تعارض نیست پس در فرض تعارض دلیلین حجت نیست، حجت که نشد تعارض حجتین نیست. و فرض این هست که ما دو تا حجت داریم، اینا با هم دیگه تعارض دارن. وقتی اصلا دلیل این ناظر به فرض تعارض نیستن، در ظرف تعارض اصلا حجته این نداریم، اصلا این موضوع بحث
ادامه
فرمایشیش. ایشون برای حل این مشکل میگن این که ما میگیم دلیل این ناظر به فرض تعارض نیست، نه این که دلیل این مقید به عدم تعارض هست، بلکه حال تعارض رو نه اطلاقاً و نه تقییداً مقنن در نظر نگرفته. ادله حجیت مثلا ناظر نیست، ادله حجیت ناظر به فرض تعارض نیست، یعنی اون کسی که این دلیل رو آورده نه نسبت به فرض تعارض دلیلش اطلاق داره نه تقیید داره، ملاحظه حال تعارض رو نکرده نه اطلاقا و نه تقییدا. خب ایشون می‌فرمایند که اگر ما ناظر به فرض تعارض دلیل این رو نگیریم حکم توقفه، اما اگر ناظر به فرض تعارض بگیریم دلیل این رو، اینجا حکم تخییره. چون اینکه دو دلیل فرض تعارض رو شامل بشن یک دلیل، حجیت دو دلیل، حجیت یک دلیل نسبت فرض تعارض لا معنا له الا به معنای تأخیر، معناش باید تأخیر باشه، چون معنا نداره که فرض تعارض رو بگیره تعیینی که نمیشه، پس باید تأخیری باشه. و بعد میگن که اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا هم پیش نمیاد، چون ممکنه انقلت کنید، انقلت که شما یک خبر رو که میخواید حجت بدانید در فرض تعارض حجیتش رو تأخیری قائل میشید، در فرض عدم تعارض حجیتش رو تعیینی قائل میشید. پس بنابراین صدق العادل، این هیئت صدق، باید هم دال بر حجیت تعیینیه باشه نسبت به غیر فرض تعارض، هم ناظر به حجیت تخییریه باشه نسبت به فرض تعارض. بنابراین استعمال لفظ در اکثر از معنا خواهد لازم میاد. ایشون میگه نه، این اشکال پیش نمیاد، چون در واقع ما اینکه اینجا حجیت حجیت تعیینی هست به دلالت لفظ نیست، بلکه به دلالت عقل است، عقلا به قرینه خارجیه و به دلالت عقلیه اینجا ما حجیت تخییریه استفاده میکنیم. بعد یه وارد این قلت و قلت میشن که بعدا در موردش صحبت میکنیم. اینجا در مورد فرمایشیشون چند نقطه ابهام وجود داره. یکی اصل اون تفصیلی که ایشون بین توضیحی که میدن که دلیل ناظر به فرض تعارض نیست، یعنی اینکه آن جائل فرض تعارض رو در نظر نگرفته، لا اطلاقا ولا تغییرا، خیلی مبهمه. یعنی چی؟ یعنی اینکه در مقام بیان فرض تعارض نیست، مراد اینه در مقام بیان نیست؟ خب اگر در مقام بیان نباشه، معناش اینه که دلیل ظهور در شمول نسبت به فرض تعارض نداره. وقتی ظهور نداشت در شمول نسبت به فرض تعارض، دیگه حجت بودن دلیل رو از کجا شما استفاده می کنید در فرض تعارض؟ چون دلیلی حجت هست که ظهور داشته باشه، دلیلی هم که در مقام بیان نباشه نسبت فرض تعارض حجت نیست، ظهور در حجیت نداره، ظهور در حجیت نداشت دلیل بر حجیت این دو دلیل بر فرض تعارض نداره.
ایشون مثلا توقف
کرده؟ نه، ایشون میگه اصلا اگر اون باشه، اون اشکالی که ایشون مطرح کرد که اصلا داخل ده بحث نیست، تعارض حجت نیست، اون اشکال موجوده. فرقی بین این نیست که ما مقید به عدم تعارض کنیم یا بگیم در مقام بیان حال تعارض نیست. ایشون میگه نه، دو دلیل مقید به عدم تعارض نیستند، ولی ملاحظه نشده حال تعارض، ملاحظه نشه حال تعارض یا مقید به عدم تعارض باشن، در این که حکم حال تعارض رو از دلیل نمیشه گرفت یکسان هستن. این به چه بیان ایشون این بیان رو داره خیلی مهمه. نه نه، بحث تخصص نیست. یکی این که دلیل یه موقع یعنی سکوت داره نسبت به در مقام بیان در مقام بیان حکم فی الجمله است، چیزی که یه موقع قضیه مهمله است، یه موقع قضیه جزئیه. قضیه مهمله و قضیه جزئیه از جهت مفهومی فرق دارن، ولی از جهت حکمی بسهمه. قضیه مهمله هم در حکم جزئیه است، از جهت منطقی هیچ فرقی نداره که ما این رو قضیه رو مهمله کنیم. خب در نتیجه نسبت به حال تعارض دلیل ظهور نداره، یا دلیل رو بگیم که نه مقید به عدم تعارض هست، اونم نسبت به حال تعارض ظهور نداره. این که اینا رو با هم دیگه تفکیک کردن، اینها خیلی من برام قابل هضم نیست. مراد ایشون چیه؟ اگر غیر در مقام بیان بودن هست چیه؟ من خیلی نمیفهمم ایشون مرادشون از این بیان چیه. حالا
توقف
یعنی
که دست
نگه میده نه بحثش نکتر توجه بگیرید توجه فرمایید. ایشون میگه که داخل در بحث تعارض حجتین هست، داخل در بحث تعارض حجتین هست، ولی این تعارض حجتین حکمش توقفه، حجیت اینو داخل در بحثه و فرق میگذاره. میگه اگر از باب تقیید به عدم تعارض باشه، حجیت دو دلیل مقیده به عدم تعارض باشه، نه داخل در تعارض حجتین نیست. از باب عدم ملاحظه ظرف تعارض باشه، این نه از باب تعارض حجتین هست. چه فرقی هست بین این دو صورت؟ شما در یه صورتشو میگید از باب تعارض حجتین نیست، اون صورت دیگر میگید در باب، هیچ کدومشون ظهور در نسبت فرض تعارض نداره. یه نکته. اما در فرض اطلاق شما میفرمایید که حکم تخییره. شما این مطلب رو پذیرفتید که خودتون هم میفرمایید که ظهور دلیل وجوب تعیینیه، مخیر بودنم را به قرینه خارجی میخواهید قائل بشید، میخواهید بگید مخیر بودن به قرینه خارجیه. خب اون چیزی که ادله اثبات میکنه وجوب تعیینیه، یعنی هم این تعیینن حجته هم اون یکم تعیینن حجته. شما میگید که هر دوش که نمیتونه باشه، پس یکیشون حجته. حجیت یکی از اون دوتا به نحو تخییری که مدلول دلیل نیست. شما میگید جعل الخبرین حجتن فی ظرف تعارض لا معنا له بالوجوب التخییری. این در صورت صحیح هست که دلیلین به نحو اجمالی گفته باشه اینا فی الجمله حجتن، ما نمیدونیم این حجیت به نحو حجیت تعیینیه یا تخییریه. بگیم حجیت تعیینیش که معقول نیست، باید حجیت تخییری باشه، ولی اینجور که نیست. ادله ظهور داره در حجیت تعیینیه و این حجیت تعیینیه که صحیح نیست، فرضینه. وقتی این صحیح نبود، این که قائل بشید به حجیت تخییریه، این که مفاد دلیل نیست. این که میگید لا معنا له، آخه مگه جعل حجیت بلا لون کرده بود؟ بگه یه حجیتی، یه حجیت اینجا هست، ممکنه تعیینی باشه، ممکنه تخییری باشه. بگید این خب ما میدانیم یک حجیت اینجا هست، تعیینیش که نمیشه، خب پس میگیم تخییری. نه،
اگر
یه حجیت تعیینیه برای تک تک اینها جعل شده.
اگر اینطور بگم، بگن خبر واحد حجت هست حتی در حالی که با هم تعارض دارن، این نداره که حتی در صورتی که تعارض دارن، یعنی
تعیینا
هر
کدوم. اصلا معنای حجیت همینه، معنای حجیت این خبر حجت.
وقتی که عبارت آدم میشنوه حتی در صورت تعارض هم خبر واحد حجت هست،
نه اصلا معنای حجیت خبر چیه؟ ببینید توجه کنید، در غیر فرض تعارض به چه معنا بود؟ به معنی تعییره، یعنی این که خبر حجته، یعنی این خبر حجته دیگه، این یا اون که مضمون این دلیل نیست که.
ولی در حال تعارض شد، همین حال تعارض قرینه میشه.
قرینه میشه یعنی چی؟
قرینه
بر صرف ظهور. نه توجه نکردید بحثو، توجه نکردید بابا. میگه این خبر محمد مسلم حجته، خبر محمد مسلم ولو در ظرف تعارض حجته، یعنی این خبر حجته دیگه، این یا اون حجته، این چرا ربطی به مضمون این دلیل داره؟ میگه خبر محمد، خبر عادل حجت است ولی در ظرف تعارض. ما اینجا دو تا خبر عادل داریم، یکی خبر محمد مسلم میگه این حجت است، اونم میگه این حجت است. اونی که این ادله ناظر به اون هست،
ما اینجا در واقع دو تا دلیل برای حجیت اینا، برای هر کدوم یک دلیل حجیت نداریم. تو اینجا دلیل حجیت هم عرض این دوتا رو نگاه میکنی، میگه هر دوتاش حجت.
نه تک تک، نه هر دوتاش، جدا جدا داره. یعنی چی هر دوتاش؟
یعنی
میگه این حجت هست، اونم حجت هست،
هر دو مصداق صدق العادل،
هر دو مصداق صدق العادل، هر مصداقی، این میگه این حجت، کاری به اون نداره.
ولو در جایی که اونم هست میگه حجته، ولی میگه این حجته نه این یا اون. این یا اون که مضمون دلیل نیست،
همون یک دونه دلیل که میخواد بگه خرم مسلم حجته هست، تعارض رو رعاوز نمیفهمه. اگر گیریم مثلا مقید میشد، مقید میشد به حتی بی حال تعارض،
بله همینه دیگه. حالا این بنابراین این مفادی که این دلیل در حجه تعیینیه،
اگر این دو قید باشه حتی پی حالت،
بله حجه تعیینیه رو میخواد بگه، ولی اشتباه. این مندم، یعنی اون چیزی که دلیل متعرضشه اون دلیل نمیتواند معتبر باشه. اونی که دلیل متعرضه حجه تعیینیه است، حجه تخییره مفاد دلیله، تصریح هم بکنه حجه تعیینیه رو تصریح کرده، حجه تعیینیه رو تصریح کرده.
ما باید به همین قرینه دست از این تعیینی بودن
بسن. نه حالا صبر کنید. یک نکته اول این که اساسا اون چیزی که دلیل متعرضش هست حجه تعیینیه است و حجه تحقیریه رو دلیل نازل. نکته دوم که نکته اصلی اینه که تو بیان مرحوم شیخ و هم بیان مرحوم امام که خیلی تیکه هایی از کلام مرحوم امام دنبال شده، یا این اصل مطلب از مرحوم شیخ با یه مقدار توضیحات دیگه ای که فرقی که بین ایشون اطلاق ذاتی و اطلاق لحاظی اینها میگذارن که نمیخوام وارد بحثش بشم، اصل حرف حرفی هست که همون کلام مرحوم شیخ. اون مطلب اینه، شما میگید جعل الخبرین حجتا فی حال التعارض لا معنا الله الا للحجت تحقیریه. شما دلیل قطعی دارید که خبرین در حال تعارض حجتن؟ دلیل یقینه که ندارید، ظهور دلیل اینه. معنا این که اطلاق شامل حال اینجا میشه این هست که ظهور دلیل اینه، فوش ظهوره دیگه، بیشتر ظهور که نیست. ظهور ممکنه مطابق واقع باشه، ممکنه مطابق واقع نباشه. ظهور دلیل این هست که خبر الف حجیت تعیینیه دارد، خبر محمد مسلم، خبر زراره هم حجیت تعیینیه دارد. ظهور دلیل این هست و این ظهورها حجت نیستن. خب شما بگید اصلا حجیت وجود ندارد، ظهور که حتما یقین نکردیم که مطابق واقع باشه، بگید مشکل عقلی داره این ظهورها، چون مشکل عقلی داره از این ظهورات عفیت میکنه. کنه ایشون حالا که اطلاق داره فرض کرده که اطلاق مطابق واقع، میگه خب حالا که اطلاق مطابق واقع شد این که جعل الخبرین حجتا فی حال التعارض که معنا نداره، حتما با تخییری بگیره. کی گفته جعل شده؟ ما دلیل قطعی داریم که حتما خبرین در حال التعارض جعل حجیتی برشون هست، این که مسلم نیست. نه نسبت به حال تعارض که نص نیست. نسبت به حال تعارض که نص نیست. نه ذاتن میگه، میگه ذاتن حجته، نص که نسبت به اون حال نیست. اشکال عقلی داره، چون اشکال عقلی داره از ظهورش رفیت میکنه. خیلی
نداریم نفسم اشکال عقلی داشته باشیم. ما جل اینا همه به یه بار جل شده همون شده. حالا صورت تعارض هم گیره، خیلی تعارض هم گیره. محمد مرسل صد خبر داره. دو تا خبر این محمد با خبر
بحثتر همون دوتا خبرشه. بحثتر همون دوتا خبرشه. بحث اینه که آیا حجیت خبر محمد مسلم در ظرف تعارض هم مشمول ادله است یا نه؟
خب وقتی اونو به نصوصیه باشه این هم شامل میشه.
شامل میشه یعنی اطلاقش اینم میگیره یا نمیگیره، یه حتما متواقع اطلاق دیگه، اطلاق ظهوره.
مشکل عقلیش رو شما فرمایید چیه؟ مشکل عقلیش این نمیتوانن تعیینی باشه، یعنی
نه توجه نه، اونی که توجه بفرمایید، اونی که دلیل هست شما فرض کردید یک حجیت اینجا فی الجمله وجود دارد، پس میگید اگر حجیت باشه حتما باید تخییری باشه. کی میگه حجیت داره؟ دلیل از حجیت شما بگید به ما. ظهور، خب ظهور رفیت کنه.
چرا استاد
به دلیل که ظهورش در وجود تعیینیه.
همین شما باز بحث.
نه
بحث. اگه بپذیریم مثلا تو هم اشکال اول، اگه بپذیریم که همون حال تعارض بودن این قرینه میشه برای اینکه ظهور تعیینی دیگه.
بحث ظهور چرا؟ نه این ظهور تعیینیه، اینم اشکال داره.
مطلق
الحجیه. چه با مگه دو تا ظهور داره؟ یه ظهور داره در مطلق الحجیه، یه ظهور داره در حجیه تعیینیه. نه اونجور نیست، اونجا هم اینجور نیست، اونجا هم اینجور نیست. اون چیزی که دلیل این دلیل سید هست اونجا حالا امر رو ممکنه ما اصلا ذاتن بگیم امر بله اونجا اگر بگیم که امر اصلا ذاتن میتواند در لا لا نه الله علیه تقدیر بحثی که اینجا هست اون این هست که دلیل یک ظهور بیشتر نداره. ظهور در این هست که خبر محمد مسلم حجت تعیینه، اون یکی و خبر زراره حجت از تعیینه. این ظهور در این نداره که فعل کنه ایشون مفروغان ان گرفته که اصل حجیت مسلمه. میگه خب اگر حجت باشه برای باید به نحو تخییری باشه. نه، اصل حجیت با حجیت تعیینی یه هر دو مفاد دلیله. یعنی چون دلیل داله بر حجیت تعیینی هست، داله بر اصل وجوب است. دلالت مستقل از حجیت تعیینیه نداره. وقتی که دلالت مستقل نداشت، دلالت بر حجیت تعیینیه که افتاد، اصل دلالتش هم میره دیگه. دلالت بنابراین و با این بیان بخوایم حجیت تخییری اثبات کنیم، این خارج از اسلوب بحث صنایع و فنی و از این تعبیرات. و این جهت آیون دیگه، یعنی با تقریبات دیگه ای بحث رو دنبال کردن، نه با این بیان. بیانی که تو کلام مرحوم آقای خویی وارد شده این هست، یعنی اصل اینا گفتن که اساساً تخییر بازگشت به دو وجوب مشروط میکنه. در سایر جاها تخییر رو معنا بکنیم ببینیم چیه. من قبل از اینکه بیان آقای خویی رو مطرح کنم این نکته رو عرض بکنم، در مورد در بحث واجب تخییری، اینکه وجوب تخییری اصلا معناش چیه؟ سه تا مبنا هست. یه مبنا مبنای مرحوم آخونده. مرحوم آخوند میگن وجوب تخییری سنخه وجوبی هست، اصلا سنخه وجوبش با وجوب تعیینی فرق داره. دو جور وجوب داریم، یه وجوب وجوب تعیینی داریم، یعنی خودمون شی رو باید بیاریم، یه وجوب تخییری داریم که لازمش جواز ترک الا بدلن هست و ترک لا الا بدلن رو معنی میکنه. ما ترک الا بدلن رو اجازه میده. این بیانی که مرحوم آخوند تعبیر کرده. یه بیان دیگه، بیانی هست که میگن وجوب تخییری در واقع بازگشت میکنه به واجب مشروط. اگر ما میگیم یا 60 روز روزه بگیری یا عتق رقبه، این معنیش اینه که اگر 60 روز روزه نگرفتی عتق رقبه کن، به نحو واجب مشروط. یعنی دو تا وجوب هست، وجوبا مشروطا، دو تا وجود. این یه معنی هر کدوم مشروط به طرف دیگری. مبنای سوم به مبنای مرحوم آقای خویی هست و خوشندتر از سایر مبانی هم هست، اون اینه هست که وجوب تخییری واجبش جامع هم. یعنی فرق بین وجوب تخییری در و وجوب تعیینی در وجوب نیست. وجوب در حد مثل هم هست، نه سنخش فرق داره نه اطلاق و تغییرش فرق داره. فرقشون در متعلقشونه. در وجوب تخییری متعلق جامع، در وجوب تعیینی متعلق اون فعل خاصه. وقتی میگیم اتق رقبه یا خصال ثلاثین واجبه، یعنی جامع بین این دوتا واجبه. و لازم نیست، حالا من اینم زعیمه بکنم، لازم نیست یک جامع حقیقی بین دوتا شی باشه تا متعلق وجود باشه. جامع انتظایی بین این دوتا هم باشه کافیه، جامعی که ذاتاً جامع نیست ولی عقل بین اینها، این یا اون، خود این یک نوع جامع هست و همین میتونه متعلق وجود باشه و هیچ مشکلی هم نداره.
جامعه
که داره خاطر میگن
که
سن خاصی داره. اصلا سنخاش مختلفه، اصلا حقیقتا اینا به هم دیگه ربط ممکنه نداشته باشه. از دو مقوله مختلف باشه مثلا. اینم در ما نحن فی، این که ما وجوب تخییری میخواییم قائل بشیم، یه موقعی رو مبنای مرحوم آخوند میخواییم مشق بکنیم. اینجا این مشکل پیش میاد که ظاهر دلیل وجوب تعیینیه و وجوب تخییری اصلا مفاد دلیل نیست. اینجا اگر بخواید بگید نسبت به حال تعارض وجوب تخییری داره، این معناش این هست که به هر حال ولو به قرینه خارجی استعمال لفظ اکثر از معنا مد کرده باشید دیگه. در واقع معناش این هست که فرض اینه که دو جور وجوب هست. لفظ واجب مشترک لفظی است بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری. حالا یا مشترک لفظی است یا نسبت به وجوب تخییری مجازه، اونش به هر حال. به هر حال وجوب تعیینی و وجوب تخییری دو معنای مختلف هستند. شما نسبت به غیر ظرف تعارض وجوب تعیینی میخواهید قائل بشید، نسبت به ظرف تعارض وجوب تخییری قائل بشید. استعمال لفظ در اکثر از معنا باید پیش میاد، دلیلیه. حالا صرف نظر از اینکه عقلا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز باشه جایز نباشه، همچی ظهور ادله نداره، همچی ظهور ادله نداره که دو گونه وجوب رو بخواد ناظر باشه. اگر عقلا هم بگیم جایزه، که قول صحیح همین هست که جایزه، و اگر بگیم که نه ذات در استعمالات عادی هم خلاف متعارف هم نیست، که نه این اشکال هست که استعمال در اکثر از خلاف متعارفه، اصل اولی در ظهورات اینه که استعمال لفظ در اکثر از معنا نباشه. اگه حالا اونا رو بذاریم کنار، در ما نحن فی به هیچ وجه ظهوری در این که هم میخواد وجوب تعیینی رو بیان کنه هم وجوب تخییری رو، این همچه ظهوری ادله نداره. این یه مطلب. همچنین اگر وجوب تخییری به معنای وجوب جامع باشه، دلیلی که گفته خبر محمد ابن مسلم حجت است، جامع بین خبر محمد ابن مسلم و خبر زراره رو حجت نکرده، خود خبر محمد مسلم رو حجت کرده. و خبری هم که خبر زراره، دلیلی هم که خبر زراره رو حجت کرده، جامع رو حجت نکرده، خود خبر زراره رو حجت کرده. پس اون تقریب برای حجیت تخییریه، اون تقریب هم اینجا نمیاد. جامع خلاف ظاهر هست، بلکه خلاف ظاهر که هیچی، ممکنه میگه اصلا صحیح نیست. اون چیزی که دلیل ناظر هست میگه خبر ثقه، این یا اون مثال خبر ثقه نیست. جامعه بین اینها مثال خبر ثقه نیست، یکی از مثال. اون چیزی که در عالم خارج وجود دارد که حجت شده، خبر زراره، خبر محمد مسلم، ایناست که حجته. اما جامعه بین این دوتا که در عالم خارج وجود خارجی نداره، و اون ظهور ادله اونها رو شامل نمیشه. اینی که ما در نفی ثالث هم که به واحد لابعین قائل میشدیم از اطلاق دلیل نمیگرفتیم، از بحث ملاقات و از جای دیگه میخواستیم ملکیت رو اثبات کنیم. پس بنابراین این که ما میگیم جامع بین خبر محمد مسلم یا خبر ضرار حجت هست، اونم معقول نیست، یعنی خلاف ظاهره، این معقول نیست که ادله حجیت همچین ظهوری نداره. پس بنابراین اگر کسی قائل به تخییر بشه، باید به نحو واجب مشروط قائل بشه. عمده بحثه و تقریب اینه، میگن شما وجوب یعنی حجیت مطلقه خبر محمد مسلم در ظرف تعارض اشکال داره، حجیت مشروطش که اشکال نداره، حجیت مشروط به ترک اون اشکالی نداره. پس بنابراین شما اصل و درات تتقدر به قدره ها، چرا اصل حجیت زمین میذارید؟ بگید نه، خبر محمد مسلم در ظرف تعارض حجت هست، ولی مشروطن به ترک خبر دیگری، این یه جور تقریب. یا مشروطن به اخذ به خود خبر، هر خبری حجت هست به شرط که اخذش بکنید، به شرط که اون رو بر خودتون بهش ملتزم بشید. امثال اینه، یه شرطه دیگه که حالا تو کلمات آقای صد دنبال شده و اینها. در نتیجه بحث واجب تخییری عمدتا تو این جهت سوق داده شده که ما ببینیم به یه نحوی یک وجوب مشروط درست کنیم که مفاد این وجوب مشروط با همون تخییر مساوی باشه. اینجا من آقای خویی اشکالات رو مطرح کردن، آقای صد بحث دنبال کرده، این رو انشالله فردا دنبال میکنیم. کلام آقای صدر رو امشب ملاحظه فرمایید. آقای صدر یه سری مقدمات تو بحثش داره، اون مقدمات شما نمیخونیم. از اول اون تیکهی که میگه مقتضی الاصل الاولی فی التعارض بین دلیلین، مقتضی الاصل الاولی که از اونجا دقیقا ما بحثش مقتضی الاصل اولی، یه 5-6 صفحه مقدمات داره که اون مقدمات چندان نیازی نمیبینم که وارد اون بحثاش بشیم. اون رو ملاحظه فرمایید و سعی میکنم بحثا رو یه مقدار جمع و جور کنم که این بحث رو زودتر ازش بیرون بیاییم، بریم تو بحث مقتضی الاصل ثانوی که به نظرم این بحث این هست. این رو هم فراموش کردم بگم، آقایون بحث رو در دو مقام دنبال میکنن. یک اینکه خبرین متعارضین اگر از باب طریقیت حجت باشه، مقتضی اصل اولی چیه؟ یکی اینکه اگر از باب سببیت حجت باشه، مقتضی اصل اولی چیه؟ ما بحث سببیت رو بالکل بحث نمی‌کنیم، اکتفا می‌کنیم به بحث طریقیت. مرحوم آخوند تو کفایه اصلا در سببیت فقط بحث کرده، در طریقیت فقط گفته مقتضای اصل تساقطه، همین مقدار اکتفا کرده، هیچ بیانی هم بیشتر از این نداره. رفته تو بحث سببیت و صور مختلف سببیت و احتمالاتش رو مطرح کرده. ما حالا برای اختصار وارد بحث سببیت نمیشیم، مقتضای اصل اولی بنابر طریقیت رو بحث میکنیم و سعی میکنیم این بحث رو هم نسبتا جمع و جورتر و خلاصه‌تر بحث کنیم که عمدتا مقتضای اصل ثانوی است که اون مهمتر هست در این وقت، باید اون رو دنبال کنیم. در واقع اخبار علاجیه، حالا یا مقتضی اصل ثانوی چه بفرمایید، هر دو جهتی که تو کلام هست. حال یکی این که اگر ما بدانیم که تساقط نکردن، اصل چیست، فی الجمله اصل عدم تساقط رو بدانیم، اصل چیست، یکی این که نه اخبار علاجیه. اون به یه بحث چیز ثانوی، اصل ثانوی یعنی این که مفاد اخبار علاجیگر رو، البته خب خود همین اصل اولیه چند روزی وقت ما رو خواهد گرفت، ولی سعی میکنیم که از بعضی جواره بحث درس بگیم که خیلی بحث طول نکشه. و سلام با علی سینا و نبی یا محمد و آمد.
اللهم صلی علی محمد.
Thank you.